شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام، بفرمایید خانم.
ضمن عرض تبریک سال نو خدمتتون، سوالم رو اینجوری مطرح میکنم با مثال عینی. برای چند روز پیش به یکی از دوستان و آشنایان برای دیدن سال نو منزل ما تشریف آورده بودن با یه بچه 3 ساله، منتها چون تنها تک فرزند بودن و این بچه مورد توجه و تمرکز تمام بزرگترا قرار گرفته بودن و یک به اصطلاح ادا اطفالای در می آوردن که تقریبا غیر عادی بود. من از شما راهنمایی.
یعنی چی ادا اطفالای غیر عادی؟ مثلا
خیلی خیلی خودشونو به اصطلاح از اون حالت نرمال و طبیعی که بچه خودش بازی میکنه خیلی مورد توجه و تمرکز خودش قرار میداد بین بزرگترا.
خب
می‌خواستم از شما راهنمایی بخوام ببینم که اینجا وظیفه و مسئولیت پدر و مادر و همچنین منی که میزبان بودم در مقابل این بچه چه میتونه باشه.
خب اصلا نمیفهمم که شما که هیچی چیکار، مادام که بچه خونه شما رو به هم نمیریزه بقیهش دیگه به شما مربوط نیست. بعدم اگر فرض کنی در خانه غیر از شما آدم های بزرگ سالی هستن که بچه اینگونه یا آنگونه توجه میکنن، من و شما قرار نیست کاری به کارش داشته باشیم. من ممکنه توی همچین مهمونی باشم بعد یکی به این پسر یا دختر بچه بگه شعر بخون یا برقص یا چنین یا چنان کن، خب منم شاهد اون ماجرا میشم. چرا من باید همکنون بگم که درست و غلط یا خوب و بد چیه و من اصلا چه نقشی دارم؟ من مثل یه آدمی که تو خیابون یه لباسی پوشیده یا یه غذایی داره میخوره یا تو رستوران میخوره میتونم فقط شاهد باشم و یه نظری پیش خودم داشته باشم، اما قرار نیست کاری بکنم. یه بچه آمده، فرض بفرمایید همه بهش توجه میکنن، یکی اینو بهش میگه، یکی اونو بهش میگه، یکی این کارو میکنه، یکی اون کارو میکنه، بچه هم به اونا پاسخ میده و در تمام این مدت هم، حالا اگر فرض کنید 1 ساعت هم هست، به گفته شما مرکز توجه و تمرکز همه هست و خب چه اشکالی داره؟ یعنی شما عیب و ایرادشو چه میبینید که غیر عادی میبینیدش؟
نه عیب و ایرادی نمیبینم، میخواستم ببینم که مسئولیت پدر و مادر که آیا درسته که بچه رو به یک جایی که بچه های همسن و سال خودش نیست ببرن درسته، یا اینکه معمولا بچه رو باید به یه جایی بر که همسن و سال و همبازی داشته باشن؟
نه ببینید شما، آخه اون وقتی که مثلا دید و بازدید هست و خانواده و فامیل هست، خب بچه‌ها رو چه کار کنن؟ میبرن. اونو من فکر میکنم اگر دارن میرن منزل یه کسی، اگر میتونن شرایطی برای بازی اون بچه فراهم کنن، اگر دیدن که خودشون یا بچه یا صابخونه ناراحت احتمالاً یا کاری میکنه غیرعادی میرن، خب قرار نیست که اونجا بچه رو نبرن. من اتفاقاً به دلیل خیلیم تعجب نکنید دنبال یه فرصتی میگشتم. من دیروز رفتم به موزه لس آنجلس که دوستان خوب عزیز در بنیاد فرهنگ فاوندیشن برنامه بسیار جالب و جاذبی تهیه دیده بودن و در سالونی که فکر میکنم شاید نزدیک 1000 نفر اونجا بودن یا چیزی از این قبیل، چون با دقت نبودم چه میگم نه با تأخیر ولی چراغ خاموش بود رسیدم اونجا بودم. اما چند تا پدر و مادر البته میدونستم روز بود ولی بچه‌ها رو به یک جمعی آورده بودن که به دلیل اجرای موسیقی و رقصی که اونجا بود با سکوت کامل باید همراه بود و میمودار بچه اونجا برای خودشون ساز و آوازی را دو. اونجا اصلا جایی بچه نبود، یعنی هیچ قرار نیست که در یه همچین مجامع عمومی که هیچ بچه‌ای نمیتونه یک در اختیار کنترل پدر و مادر باشه، دو اگر پدر و مادر بخوان کنترلش کنن به بچه آسیب میزنن. اونجا رو میتونم بفهمم، هزار نفر نشستن میخوان با سکوت کامل برنامه رو بشنون یا تماشا کنن، میشه بچه چیکار میکنه؟ بنده اصلا این تجاوز به حریم و حقوق بچه علاوه بر دیگران. و من همجوری ما تو مبهوت مونده بودم که این بچه ها همجوری حرف میزنن یا یه کارایی میکنن یا نق میزنن و پدر مادرم گویی اشکالی نداره، یا فکر کردن که مثلا چون ندیدمشون میتونم بگم هدیه اوردن تقدیم حضور همه میکنن که وسط یه برنامه‌ای که سکوت کامل میخواد یه کسی اونجا حرف بزنه. ما جای عمومی نمیتونیم بریم، ولی من و شما اگر فکر میکنیم راحتیم و فرزندمونم راحته، کسی دیگر هم اذیت نمیکنیم، خب بچه‌هامون این ور اونور میبریم. ولی برخی از اوقات فکر میکنیم در حالت عادی بچه عادی عمل میکنه. ولی اگر شما من میگفتید چیزایی رو زده و شکسته و به هم ریخته، میتونستم بگم پدر مادر چرا چنین میکنن. ولی اگر فرض کنید یه بچه 3 ساله اومده و آدما موضوع و موردی برای گفتگو ندارن که غالب اوقات ندارن، حالا همه نوعی میخوان نمایش در ارتباط با بچه بدن یا برخی از اوقات دلمون میخواد بگیم که بچه به حرف من توجه کرد و یا احتمالاً من رو وسط شما یا خواسته من رو برآورد و از اون بابت برای خودمون حتی اعتباری دست و پا کنیم، اینا بزرگ سالا هستن که این کار کرد. ولی پدر و مادرم میتونستن نقشی نش باشن. شما پسر و دختر 3 ساله یا 4 سالتون رو میبرید به خانه کسی و افراد با اونا گونه ای ارتباط رو برقرار میکنن و یا او یه چیزی میگه به دنبال اون، که بسیاری از ما معمولا دلمون میخواد بچه ها رو تشویق کنیم، تایید کنیم، بهشون یه فرصت هایی بدیم، به دلایل بسیار این کار میکنن. من چون شما به عیب و ایراد مشخصی اشاره نکردید، فقط سخن از این داشتید که توجه دیگران رو به خودش مشغول کرده بود یا اون توجه رو میخواست و دیگران هم بهش میدادن، پدر و مادر گناهی نکردن و اشتباهی رو صورت ندادن. ممکنه نوع حرفایی که میزدن، کارایی که بچه میکرد جای گفتگو باشه، ولی به صورتی که شما مطرحش کردید من چیز ندیدم. به همچنین واقعا میخوام ببینم کاری که شما اون رو درست یا مناسب ندیدید چه بود.
آقای دکتر چیز نامناسبی نبود، فقط منظور من از مطرح کردن این موضوع و مسئله این است که آیا آسیبی به کودک وارد میشه که در جایی که بچه همسن و سالش نیست و مورد توجه خودش و مورد توجه اطرافیان و بزرگسالا قرار میده، اینجا آسیبی برای بچه وارد میشه؟
نه، اگر از اول تا آخرش خوب و خوش از نظر بچه بگذره و فکر کنه که خب مثلا مورد توجه و محبت قرار گرفت، اونم حالا یه دفعه که اومده ارتباطشو با آدما بهتر میکنه و یه فرضی و تصوری پیدا میکنه که من خوبم، منو دوست دارن و اینا هم آدمای خوبی هستن که نسبت به من اینچنین محبتی کردن، یعنی بچه از اونجا که بخواد بره بیرون با خاطر و زمینه بد و منفی نمیره. اگر شما نگرانیتون در اینه که این همه بچه رو در شرایطی قرار دادن که مورد توجه باشه، یه مقدار در او میل به نوعی جلوه‌گری و نمایش رو رشد بدیم، اونو میشه فهمید. ولی بچه‌ها بین 2 تا 4 سالگی این حالت رو تا مرز خودشیفتگی به صورت طبیعی دارن و مهم اینه که اندازش چقدره و ادامه این موضوع به چه شکل و فرمی تو سنین بالاتر میره. ولی حتما این بهتره که بچه فکر کنه خوبه و دیگران دوستش دارن و دیگران هم خوبن و دوست داشتنی هن و مهربونن، تا اینکه بچه به این نتیجه برسه اینا بزرگسالن، من هیچی نیستم، اینا بدن، چون بچه اون تصور رو داره یا کسی کاری به کار من نداره یا من مورد توجه و اعتنا نیستم. و به همجاست که شما اگر یه بچه 3 ساله رو به جمع 5 نفری یا 15 نفری ببرید، ای بسا بیش از هر کدوم از اون 5 نفر و 15 نفر توجه رو میگیرن و مخصوصا اگر یه گفتگوی یا بازی در این زمینه به نوعی به معنی عامش میگم راه افتاد، ای بسا یک ساعتی که بچه اونجاست همه چیز دور محور او و پیشنهادات دیگران و درخواستهای دیگران و رفتار و گفتار او قرار میگیره. و من بسیاری از اوقات دیدم که او میشه مرکز و محور همه چیز و اتفاقا برای بچه ها اون احساس خوبی رو به دنبال خودش داره. گفتم فقط وقتی که زیاد باشه، تکرار بشه، ادامه پیدا کنه و بچه رو به مرحله جلوه‌گری و نمایش ببره و برای دیگران حقی قائل نباشه، اونم تو اون سن و سال که نمیفهمه قسمت او یا سهم او چقدر یا نیست، اون ممکنه مسئله بشه اگر ادامه پیدا کنه و پدر و مادر جای دیگه اشتباه کنن. ولی من اگر توی جمعی باشم، حالا 4 نفر باشن یا 20 نفر باشن و یه پسر دختر بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله توجه همگان رو بگیره، منم اتفاقا در مسیر آموختن از او و نگاه و نظر دیگران و پاسخی که مردم میدن و پاسخ یا واکنشی که بچه نشون میده برام اتفاقا جالب و جاذب خواهد بودم. فکرم نمی کنم خود این به خودی خودش اشکال داشت بشه، درست مثل این که من ببینم یه کسی فرض بفرمه در بستنی میخوره یا یه ساندویچ خریده میخوره، بیام از نظر ماجرای تغذیه حرف و گفتگوی داشت باشم. ممکنه اینا غذاهای سالمی که باید آدم ها بخورن نباشه، ولی هر چند وقت یه دفعش یا در مهمانی یا جای دیگه هیچ اشکالی نداره. و بعدم تازه به من مربوط نیست که کسی دلش میخواد از یه فست فود یه غذایی بگیره بخوره یا چیزی از این قبیل. یعنی اینا مواردی است که به هر حال به دلیل اصل آزادی انسان و اینکه انسان حق داره اشتباه کنه، حق داره کار خوب و درستی که باید بکنه در پاد با خودش ندیگران رو نکنه، کار بدی رو با خودش یا علیه خودش بکنه، همه اینا به نظر من یه موضوعی عادی و معمولی است که قرار نیست مسئله برای ما باشه یا احساس یا نگاه خاصی داشته باشه.
بله خیلی ممنونم، من فقط به خاطر اطلاع خودم میخواستم.
نه تمنا میکنم، خوشحالم که لطف کردید تلفن کردید، خوشحالم با تو صحبت کردم. تمنا میکنم، خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با معمول صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سال نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، حفظین شایانی برات آورده. مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی را با خود آورده.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در لس آنجلس میرسم که من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو حدود 14 روز قبل شروع کردم، ولی سه شنبه گذشته به خاطر چهارشنبه سوری برنامه کنفرانس رو نداشتم. به هر حال چون دوستان میتونن در جلسه اول و یا دوم به ما ملحق بشن، گرچه ما در جلسه اول جا نداشتیم ولی برخی از دوستان ممکنه تشریف نیارن، بنابراین من فردا شب از ساعت 7 در المپیک کلکشن کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیتی رو دارم که 7 هفته، چون 1 هفتهش گذشته، ادامه خواهد داشت، ولی خلاصه مطالب هفته اول رو عرض میکنم و پیش میریم. اگر مایلی تشکرید، امید من این است که جا باشه و به قول آقای زاون همین. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل، درست 1 ماه دیگه، آغاز خواهد شد و تا دوشنبه 27 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. و بالاخره با آقای دوستان در شرق امریکا و کانادا میرسونم که در یک سفر فکر میکنم 9 روزه 16 کنفرانس خواهم داشت، شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در ویرجینیا، ولی محل تقاطع واشنگتن دی سی و مریلند هم خواهد بود. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک، چهارشنبه 20 در بوستون در ایالت ماساچوست، چون عده از دوستان هیوستونی لطف کردن تلفن کردن، حتما شرفیاب حضورشون خواهم شد. پنجشنبه 21 در شیکاگو خواهم بود، شنبه 23 در مونترال در کانادا و چهارشنبه 24 در تورنتو. بنابراین 8 روز و شب کنفرانس خواهم داشت و هر روز 2 کنفرانس، روزهای هفته 3 تا 6 و 7 تا 10، ولی ویکند معمولا 2 تا 5 و 6 تا 9 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. از برنامه خودتون همیشه استفاده میکنید.
لطفاً.
آقای دکتر، من یه بک‌گراندی از خودم میگم، بعد از شما سلام بدین میتونید منو اینتراپ بکنید و ازم سوال بپرسیم. یک سوالم هست آقای دکتر، وقتی که در ایران پزشکی خوندم، پزشکی که تموم شد، یک سال بعد از اینکه درسمون تموم شد با یکی از همکلاسیام ازدواج کردیم. بعد همون موقع قضیه مهاجرت به امریکای ما دور شد، ولی متاسفانه تو ایران به خاطر اینکه آقایون باید سربازی رو انجام بدن، بعد از درس خوندن ایشون نتونستن به امریکا بیان، ویزاشون اکسپایر شد. من حدود 3 ماه بعد از ازدواجمون به تنهایی به امریکا اومدم.
ببخشید، ایشون چند سالشونه؟
ایشون دقیقا 2 تامون همسن هستیم، 31 سال.
اون وقتی بار چند سال قبل عزیز؟
این مال 5 سال پیشه.
بنابراین 5 سال پیش شما ازدواج کردید و بعد ایشون به دلیل سربازی نتونستن بیان، ولی شما آمدید به امریکا.
دقیقاً درست.
خب بعدش چی شد؟
بعد چند ماه امریکا بودم، بعد دوباره برگشتم، چون در همون هم داشتم امتحانای USMLE رو میدادم، برگشتم ایران. حدود 5 ماه ایران بودم، برامون هیچ شوهرم کار میکرد به عنوان پزشک و منم میخوندم برای امتحانا، و دوباره برگشتم به امریکا، امتحانا رو تسلیم میکردم و در همون موقع یه جاب به عنوان پست داکتورال ریسرچ فلو گرفتم، تو رزیدنسی شرکت کردم، قبول شدم و الان رزیدنسی رو هم میخوام. 3 ماه دیگه درسم تموم میشه.
چه رشته تخصصتون چی هست؟
اینترنال مدیسن.
ویری گود. خب
بعد مشکلی که پیش اومد از همون اول که قضیه اینجوری شد که شوهر من نتونست همراه من بیاد، هم آرگومنت بینمون بود از همون اول. شوهرم میگفتش که خب الان بهتری که با هم بریم، تو باید منتظر بمونی، کار من هم درست بشه، با هم بریم. و همیشه این دیسکشن بینمون بود و من هم میگفتم خب بهتر حداقل یکی از ما بره اونجا استیبل بشه، به نفع دیگری هم هستش. خلاصه این قضیه بینمون بود. حالا بعضی وقت درست میشه، بعضی وقت دوباره شوهرم به من خورده میگرفت. تا اینکه 1 سال و 3 ماه پیش شوهرم اومد به امریکا.
چرا اینقدر طول کشید عزیز؟ یعنی 3.5 سال چرا فاصله شد؟
3.5 سال طول کشید دیگه قضیه ایشون که بخواد درست بشه بیاد وارد امریکا بشه.
حالا صبر کنید، اگر شما میماندید شما هم باید احتمالا میموندید تا الان، درسته؟
دقیقا 3.5 سال و 3 ماه پیش،
در حالی که شما امتحاناتون رو گذروندید. از الان ایشون قبل از این که حرفای دیگر رو بزنید، در چه شرایطی از داره گذراندن امتحانات هستن؟ چه کردن تا به حال؟
ایشون امتحانا رو دادن، در رزیدنسی مد شرکت کردن، ایشون هم خیلی خوب قبول شدن رشته اینترنال مدیسن و از جولای امسال باید شروع بکنن،
ولی هنوز شروع نکردن. بنابراین در حقیقت به یک اعتبار شما این دوره 3 ساله رو تموم کردید و ایشون تازه شروع میکنن. خب از این بابت هم که کمکیست برای از نظر وقت و از نظر هزینه و همه کار، ضمن با توجه به سنتون احتمالا بهتر بودی که هر کس که زودتر میتونه این کارو بکنه، که اگر مایل هستی صاحب فرزندی بشید از این جهت هم یه آزادی و حق انتخاب بیشتری داشته باشی.
بله دقیقا درست هستش. در واقع 1 سال و 3 ماه پیش به شوهرم وارد شدن، شاید نمیدم، من خودم انتظار بیشتر داشتم، یه نمیدم، شاید به خاطر اینکه این همه مدت اینجوری مثلا دور و نزدیک بودیم، مثلا فکر میکردم که زندگی بزنم که ایشون وارد بشه واقعا پرفکته، همه مشکلات حل میشه. ولی از در واقع وقتی که ایشون وارد شدن اصلا این حالتی بود که احساس میکردم که مثلا محبت و مهربونی و اون رابطه‌ای که قبلا بینمون وجود داشت دیگه وجود نداره. اول ایشون میگفت که من استعداد دارم یه مرحله دیگه امتحانو باید بدم، بذارین امتحانمو قبول بشم. خب قبول شدن، باز درست نشد. بعد گفت من باید رزیدنسی متظاهرم قبول بشم، استرابای من اینجوری بهتر میشه، بهتر کنترل میشه. بعد رزیدنسی هم قبول شدم، باز خیلی تغییر ایجاد نشد و احساس میکنم این روابطی که بین وجود داره یه مرحله به مرحله داره بدتر و بدتر میشه و هیچ امپروومنت من توش حداقل نمیبینم.
اوکی، بذار من چند تا سوال کنم عزیز، بذار قبل از این که پیش بری. سال اول شما چه مدتی به عنوان یعنی آشنا با هم بودید به عنوان همکلاسی و چه مدت اگر بوده و چه مدتی واقعا قبل از ازدواجتون به عنوان دوست پسر و دختر با هم بودید؟
شاید بگم در واقع از حدودا 6 سال قبل از ازدواج ما هم دیگر کاملا میشناختیم.
و بعد چه مدتی به هم به عنوان دوست پسر و دختر نزدیک شدید؟
به عنوان دوست پسر و دختر شاید میتونم بهتون بگم حدوداً 3 سال قبل از ازدواج.
اوکی. توی مدت 3 سال آیا رابطتون نسبتاً یک دست و یک نواخت و آرام بود یا با برخوردهایی و یا احتمالاً قطع رابطه و اینها همراه بود؟
قطع رابطه هیچ وقت مثلا نداشتیم. آرگومنت مثلا بوده ولی اینکه بخواد قطع رابطه بشه، مثلا شاید یه قهر به قول معروف یه قهری در حد یک چند ساعته بوده، ولی هیچ وقت اونجوری چرا بلند مدت وجود نداشته.
وقتی که خواستید ازدواج کنید هر دو مطمئن بودید که همدیگر رو دوست دارید و میخواید ازدواج کنید؟
بله.
از این بابت شکی هیچ کدوم نداشتید؟
نه.
در این مدت 3 سال قبل از اونی که با هم دوست پسر و دختر بودید احتمالا هیچ کدومتون با کس دیگری هیچ نوع ارتباطی نداشتید؟
نه.
آیا خانواده هر دوی شما با این ازدواج موافق یا مخالف بود؟
بله خانواده
کاملا موافق بود. حالا من بفرمایید خود شما چند تا خواهر برادر دارید؟
بله، من یک خواهر دارم حدود 9 سال و نیم از من کوچکتر.
اون وقت ایشون چی؟
ایشون درس مهندسی راه ساختمان امتحان میخونه.
نه قصدم خواهر شما نیست، قصدم شوهرتون. فرزند چند دومه؟
بله شوهرم یک در واقع بچه 4 بچه آخر خانواده هست، در واقع یک برادر و 2 خواهر بزرگتر از خودشون.
آیا فکر میکنید که اقدام شما در چارچوب اینکه به امریکا بیاد و منتظر ایشون نشید چند اندازه ایشون باش مخالف بودن یا یه اشاره‌ای کردید موافق و مخالف بودن؟ میخوام ببینم واقعا چند اندازه سنگین و شدید بود و آیا هیچ وقت اونجا احساس کردید که ممکنه این عدم رضایت ایشون کار دستتون بده یا عدم رضایت شما از ماندن؟
نه آقای دکتر، از همون اول که این قضیه پیش اومد همش یعنی ایشون اصلا کاملا مخالف بود، میگفتش که باید منتظر من بری، ولی من مثلا هر دفعه شروع کردم صحبت میکردم مثلا یه دلیل هایی میابرم که به نظرم منطقی هم بود، مثلا شاید یکم قبول میکرد، ولی بعد من ایشون گفتم هر دفعه من چند ماه اینجا بودم چند ماه برمیگشتم تا قبل از رزیدنسی، اون مدتی که اونجا بودم همش چیز میکرد، یه حالت شوخی خاصی، آره من الان اینجا من برم پاسپورت تو رو چیز بکنم نذارم مثلا تو از ایران بری، شالت شوخی داشت، شوخی هم میکرد، ولی اصلا زیاد موافق نبود که من بیام برگردم دوباره امریکا. ولی وقتی که قضیه تخصصم جور شد واقعا احساسی هم سپورت میکنم، چقدر خوب، خیلی خوب شد، قبول شدی، برو زودتر شروع بکن و اون حالت چیز شد، ولی قبلش یه حالت بود که واقعا احساس میکنم موافق نبود، یعنی همش همیشه هم الان از وقتی هم جمعه سر هرچی میشه منو بلیم میکنه که تو تنها تصمیم گرفتی، تو اونجا اومدی، تو نباید این کار رو میکردی.
حالا نه اگر من بهشون بگم ای به این کار چه بود چه میگن به من؟ یعنی همسرتون این کار کردن، حالا دو تا ایرادی که به ایشون وارده چیه که همینقدر که تحصیلشون رو یا تخصصشون رو که برای شما اجتناب ناپذیر عقب مینداختن چه فایده ای داشت که کنار شما یه نوع ایشون هم در سربازی و اجبار بمونن؟ جوابشون چیه؟
ما زن و شوهر هستیم، باید همیشه در کنار هم باشیم، این کار تو درست نبود که بخواد منو تنها
اوکی متوجهم. حالا آیا واقعا این مهمه؟ ایشون نگران این بود که شما در امریکا و یا خودش در ایران در معرض ارتباطات دیگه قرار بگیری، این موضوع برای هر دوتون منتفی است؟
نه هیچ وقت، یعنی واقعا هم من از ایشون مطمئن بودم، هم ایشون واقعا مطمئن.
بسیار. حالا دوم، چقدر فکر میکنید خانواده ایشون مخصوصا با توجه به اینکه 2 خواهر بزرگتر دارن و به ایشون 3 مادره بودن، اونا این کار رو درست نمیدونستن یا اونا با شما موافق بودن؟ 5 اونا یعنی پدر و مادرشون و 3 بچه های بزرگتر یا جانب ایشون رو میگرفتن که ازدواج کرد و گذاشت و رفت؟
من میتونم بگم که تقریبا همشون موافق بودن، یعنی حتی یه برهه بود که خواهر ایشون هم با خانوادهش وارد امریکا شدن و 1 ما در واقع جدا هستن ولی در یک کامپلکس با هم مثلا زندگی میکردیم، یعنی ایشون همیشه میگید که همش میگفت من واقعا به تو افتخار میکنم تو چجوری تنهایی مثلا یه سری کار رو انجام میدی. احساس میکنم که ایشون هم مثلا هیچ وقت اینجوری نبوده که بخواد مثلا مخالف باشه یه چیزی دیگه، همشون به نظر من موافق بودن.
آیا شما بعد از ازدواجتون احساس این رو کردی صرف نظر از موضوع امریکا که شاید که شاید یه تغییری در شما ایشون رابطتون پیدا شده که با اون حرارت و اطمینانی که قبلا بودید نباشه، یا اینکه نه واقعا موضوع امریکا شما رو به اینجا رسوند و به هم ریخت.
من احساس میکنم در واقع بعد از این قضیه، خود من این امپرشن دارم بعد از این که این قضیه اتفاق افتاد، شاید اینجوری شد که دیگه اون رابطه مثل این که انگار که به حالت قبل برمیگرده، این حالت ایجاد شد. این قضیه امریکا به نظرم خیلی مؤثر بوده.
آخه ببینید عزیز، جایگاه شما به عنوان فرزند اول و یه فاصله 9.5 سال با بعدی شما رو مادر مادر کرد، ایشون هم به عنوان بچه آخر تبدیل کرده به کودک کودک، و واقعا خیلی راحت اگر شما میگفتید که خب کدوم بچه اولیم کدوم بچه آخر، مثلا تردید نمی کردم که شما اولی هستید و ایشون آخری. ولی اشکال کار اینه که درست آخری میپذیره که آخر باشه و پایان باشه نه اول، ولی خشم و تنفرش رو هم روی هر آدمی که اینگونه باش رفتار کنه دیر یا زود میرزه، حتی وقتی صلاحش باشه. یعنی میخوام بگم شما در حقیقت قربانی همه احساس ضعف و زبونی ایشون و نداشتن اختیار و کنترلی میشید که اون دوتا خواهر و برادر بزرگتر روی ایشون داشتن، و اینا اون مسئله اصلیست. یعنی دینامیک رابطه شما، ازدواج میان بچه اول و بچه آخر خوبه، مشروط بر این که هر دو ویژگی‌های بد و منفی بچه اول و آخر رو نگیره. شما یه ذره نشون میدید دارید، یعنی یه مقدار جنبه مدیریت و اداره و تصمیم گیری و به هر حال تواناییاتون رو دارید. ایشون هم خیلی ممکنه یه قرنقی بزنه، ولی با گفتگو میشه یه ذره راضیش کرد، مثل همون خواهر برادری که گولش میزدن و برخی از اوقات پرسکوی نمی بردنش ولی قول یه شکلات بهش می دادن، ولی بعدش ناراحتیش می زنه بیرون هست. حالا
دقیقا.
اگر من به همسرتون بگم که اگر همسر شما می موندن و به هر حال با شما زندگی می کردن، الان این مسائل و مشکلات رو داشتی جا نه، فکر کنید پاسخ ایشون به من چیه؟
من احساس میکنم ایشون میگه که اگر تو مونده بودی مسائل و مشکلات ما اینجوری نمیشد. یعنی هر چیزی که مثلا الان بهش میگم تو چرا مثل قبل نیستی، چرا مثل میگه خب چه انتظاری داری وقتی که این رابطه اینجوری این مدت قطع و وصل شده، الان چه انتظاری میتونی داشته باشی؟ همه چی احساس میکنم بلیم میکنه با اون قضیه که اتفاق افتاده.
خب آخه داستان این است که ایشون قرار بود که شما رو میذاشت و میذاشت که بیایید، مخصوصا با توجه به این که قبول شدید و ایشون داره میره سربازی، اپ که میدونم ایشون خدمت سربازی رو به عنوان یک کار 24 ساعته نمیکرد که با شما نباشه، فقط دوره آموزشی که اگر بوده، ولی بعدش به هر حال درست مثل یه آدمی میرفت و در چارچوب لباس نظام وظیفه‌ای که داشت کار پزشکیش رو انجام میداد، بنابراین میتونست با شما زندگی کنه. ولی از اونجایی که سن اردوی شما نه اینکه عیب و ایرادی داشت، ولی به خاطر ادامه تحصیل اومدن امریکا و بچه میتونست دیر بشه هست. حالا یه سوال دارم، چند اندازه از آغاز، الان نمیگم، واقعا هر دو بچه میخواستی؟
بچه شاید بگم اوائل ایشون مثلا وقتی که شاید دانشجو بودیم خیلی وقتا همینجوری به شوخی میگفت خیلی بچه دوست داره، بچه میخواد، و من همیشه مثلا احساس میکنم اینم احساس میکنم تو خیلی دست برام مهمه و کار و حالت چیز اجتماعی، همیشه گفتم نه. و بعد الان هم ایشون هم مثلا جایدن رو طلب میکنم میگه نه منو بچه نمیخوام، باید تخصصم تموم بشه. یعنی الان دوتامون رو پردیم بخونه معروف بیم.
خب شما که البته به خاطر اینکه چون مادریتونو کردید به این زودی ها نمیخواید مادر بزرگ بشه، بنابراین شما رو میشفم ایشون هم یه جوری هست، ولی خب میخواستم به همجد پرسیدم اون موقع چه بود، الان هر دوی شما میگید کمی صبر کنید، ولی البته علت کمی صبر کنین از نایی هر دوی شما، بنابراین متاسفانه نمیخوام اینو بگم ولی چاره نرم چون به ذهنم آمده، ای بسا تردیدیست که البته درباره همدیگه پیدا کرد. حالا اگر فرض کنید که من رابطه شما رو روی یک میزان یا اسکیل 1 تا 10 در وقت عروسیتون 9 بگیرم، شما فکر کنین الان چنده؟
الان میتونم بگم در حد شاید 3 و 4.
خب نه این خوب نیست، بگذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آینه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، با دل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام اصلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، هفت‌سین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی را با خود آورده.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره، آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام. دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I have come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no cost, no obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services Inc., member FINRA SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، صحبت میکردیم. آقایی که من یه نکته ایران بگم، چند ماهی پیش خواهر ایشون با خانوادهش اومده بودن برای ویزیت.
بله لطفاً کمی بلندتر صحبت کنید، ببخشید.
بله حتما. چند ماهی پیش خواهر ایشون و همراه خانوادهش اومده بودن خونه ما برای دو سه روز و ایشون تو اون مدت خب درگیر امتحان از اینجور چیزا بود. بعد وقتی مثلا یه شرایطی پیش اومده بود که رفتیم بیرون، ایشون سر دو سه تا چیز شده بود که یکم به من تندی کرد و من یه جایی بودش که میخواستم ایشون آدرس و اشتباه رفته بود. من نمیدونم، شاید منم واسطه بلند بود چجوری بود، ایشون گفتم اشتباه رفتی، ایشون سر من خیلی بدجور داد کشید جلوی اونا. من خیلی ناراحت شدم. وقتی اومدیم خونه تو اتاق اصلا به شدت به قدری عصبانی شده بودم، برگشت اصلا بهش گفتم که از خونه من باید بری بیرون فردا. و بعد ایشون فردا داره فصلش رو برداشت رفت و روز و من وقتی که از بیمارستان اومدم دیدم نیستش. خب از کار خودم پشیمون شده بودم و در این حال از دستش هم ناراحت بودم. دوباره زنگ زدم بهش گفتم که حالا یه جوری عذرخواهی کردم. بعد ایشون برگشت و از اون موقع به بعد در واقع خیلی وقتا سر هر چیزی که میشه میگه که تو اون روز منو شکستی، من دیگه نمیتونم بهت اعتماد بکنم، من اون روز اصلا نمیتونم فراموش بکنم، هر قضیه که پیش میاد اونم در واقع مثل یه چیزی همش میخوره تو سر من.
شما حتما اشتباه بزرگی کرد. آخه اصلا ببینید موضوعها رو، اولا شما باید بدونید یه مرد تخصصش در گم شدنه و یه زنم ببخشین حرفو میزنم برای که میخوام اثر بکنه، خیلی هم ناراحت شد در خفه شدن. بلش کنید، بذارید خودش، حالا که او پشت فرمونو، چرا من میگم هیچوقت نذارید دوتا مرد به هم آدرس بدن، اصلا به اونجا نمیرسید، دلایل خودش هم داره. بعد اینکه شما حالا یه دفعه بهش بگید تو اشتباه کردی، کار شما درست هم کار ایشون باز اشتباهی بوده بیشتر و بدتر در ارتباط به اینکه داد زده، اما شما بعدا یه دفعه شاهکارتون در اینکه از خونه من برو بیرون، اون دیگه اصلا جایی نداره. یعنی به هیچ وجه این موضوع، شما میتونستید خودتون برید تو اتاق دیگه بخوابید، ولی اینکه تو بیا برو بیرون دیگه مادر بزرگیتون که سهل، مادر بزرگیتون هم زده بالا.
نه آقای دکتر، این قضیه اینجوری شده بود، من از این شما قبلش هم از دست ایشون دلخور بودم، فشار احساس میکردم.
خب نه بنابراین بنابراین باید سرشون رو هم شاید باید یه قطع میکردید. هیچ توجیهی نداره عزیز، این درست مثل این که آدم این کارو با فرزندش بکن. ببینید این اظهار مالکیت ها و برو بیرون و اینا، شما هیچ وقت تو ایران شنیدید که زنی به مردی بگه از خونم برو بیرون؟ شما که اومدید امریکا دفعه گردن کلفت محله شدید؟ نه، اون کار که حتما درست نبوده. و بعدم ببینید عزیز، یه مقدار نشون دهنده اینه که شما متوجه نیستید که اومدید به یک کشور خارجی و در مسیر امتحانی و یافتن کار و بعد از فرض کنید 30 سال حالا میخواید برای خودتون یه سر و سامانی پیدا کنید، یه عالمه دودلی و تردید و استراب و نگران داره، جایی رو نباید بذارید برای خشم و عصبانی. یعنی بذارید هر چیز میخواد خراب بشه بشه. یعنی اصلا ایشون اینقدر میگشت که اونجا رو پیدا نمیکنه، بهش گفت عیب نداره ازم برمیگردیم خونه، اصلا شام خودم خوشمزه تر میدونی. میخوام چی بگم؟ تا این مرز، برای اینکه شما باید بدونین حساس شکنید. متاسفانه شمایی که در ایران بزرگ شدید این مقدار تخصصتون در این عصبانیته، برای که من دوستان رو میبینم و باورم نمیشه که چقدر زود فکر کنن حقشون خورده شده و بنابراین باید از حقشون دفاع کنن، مگر اینکه زورشون اصلا نرسه که اون وقت بعد مجبورن بزنن به گریه و از عصبانیت برن به مظلومیت. و این کار درست نیست، ولی نشون میده که اوضاع خوب نیست عزیز. یعنی شماها اون حرفی که ایشون زده متاسفانه برخی از اوقات، نه این که ایشون درست میگه، ولی ممکنه واقعی بگه، چون بسیاری از ما یه مقدار چوب خشکیم، یه مقداری که من فشار بیارید خورد میشکنیم و بر این راحتی ها نمیشه شکست هایی از این قبیل رو سرهم کرد. یعنی ایشون به یک باره احساس میکنه که به هر حال شما که الان مثلا یه امتیاز زمانی هم نسبت به ایشون پیدا کردید، مسئله هست که شما تموم میکنید تازه ایشون باید شروع کنه، اونم با همه پیچ و تاپ ها. خب نه، باید با یکی حرف بزنید یا یک کسی باید کمکتون کنه که اگر یه روزی واقعا هم دیگر رو دوست داشتی، نه اینکه به هم به نوعی بسته شدید یا پناه آورد، چون اگر اون باشه عمقی نداره. و دوم، اگر واقعا ویژگی های روانیتون در یه زمین های دیگری به هم میخونه، کمکتون کنه که به هم نزدیکتر بشید. ولی من کمی نگران حالات شما دو نفر هستم، اصلا نمیخوام پنهان کنم، و به نظر من باید یه مقدار واقع بینانه به این که واقعا کی هستید و چی کار میخواید بکنید توجه کنید. تغییر نظری هم که حداقل ایشون در مسئله بچه دادن برای من علامت خوبی نیست، و گرچه ممکنه ظاهرا موقتی باشه ولی یه ذره بیش از اونه. شما هم آمادگیتون برای پذیرفتن این برای من جالب نیست. البته خوشبختانه شما کمی وقت دارید، ولی علامتهای خوبی نیست عزیز. و البته میدونید از نظر من وقتی که یه چیزی از 20 سالگی شروع میشه یا حدود اون و به 31 سالگی میرسه، به دلیل تغییرات اساسی و بنیادی که در آدم ها پیدا میشه، همیشه این خطر هست که واقعا اون انتخاب قبل از رسیدن به یه ثبات و قراری باشه که آدم بتونه تصمیم بلند مدت رو بگیر. و ای بسا اگر واقع بینانه، صمیمانه و صادقانه اوضاع خودتون رو، نه رفتارتون رو، ویژگی های روانی و شخصیتی و انتظارات و احتیاجات خودتون، حتی جدول ترجیحاتون رو بیان کنید، این احتمال وجود داره که به هم نخورید و به درد هم نخورید. و در این گونه موارد با سوختن و ساختن از جانب هیچ کدامتون در دنیای امروز مشکل اصلا حل نمیشه، مخصوصا با توجه به نوع کار و ارتباطی که شما با آدم ها دارید و زمینه شبه خدایی همراه با ارتباط با بدن انسان ها. اینا همه موضوعی است که میتونه مسئله آفرین باشه. و نمیدونم کجای امریکا هستید و به همین جهت هست که یه روانشناس خوب به نظر من بهتر ایرانی پیدا کنید. نمیدونم نیویورک هستید یا منطقه واشنگتن دی سی؟
نیویورک هست.
اونجا هستن دوستان ایرانی متخصص، پیداشون کنید و باشون کار کنید عزیز. یه کمی بذارید چراغ‌ها رو براتون روشن کنم و بعدن خودتون به دلیل مقدار دانایی توانایی هایی که دارید ببینید کجا ایستادید. اصلا نمیخوام، امیدوارم حالا که 5 سال است با هم ازدواج کردید، حالا که بعد از 11 سالی که با هم بودید به اینجا رسیدید، بتونید اون رو ادامه بدید، برای که صلاحتونه به دلایل بسیار، یعنی در شرایط مساوی حتما باید با هم بود، حتی یه مقدار آنچه را که دوست نداریم، نمیپذیریم، نمیپسندیم هم قبول کنیم، اما این احتمال هم وجود داره که واقعا به هم نخورید و به درد هم نخورید. این احتمال هست. متاسفانه من اصولا به ازدواجای قبل از 26 سال برای آدمای تحصیل کرده با یه حالت شک و تردید نگاه میکنم، برای که به نظر من دگرگونیاشون هنوز سنگین و عمیقه و اون استبیلیتی و اون ثبات و قراری که باید در خواستاشون داشته باشن که الان بتونن با آنچه که هست بخوان تا آخر عمر زندگی کنن و انتخاب بلند مدت بکنن، مسئله داره. و شماها خیلی زود تصمیم گرفتید که به هم تعلق دارید. بعدم البته یه دلیلش هم به نظر من حتی جایگاه مثلا تولد شما بوده، یعنی اون برت اوردر شما، یا اینکه شما بچه اول بودید و ایشون بچه آخر. بذار ازتون این سوال بکنم، نقش اون دوتا خواهر تو زندگی همسرتون چقدر بوده و اونا واقعا چقدر به هم همکنون به نوعی بیبی اونها هم هست؟
میتونم بگم الان خیلی نقش کم رنگی، خیلی قبلا هم زیاد نبوده.
فاصله شون چقدر عزیز و چه جوری ترتیب؟ برادرشون کجاست؟ دو تا خواهرها کجا هستن؟
خواهرشون 9 سال ازش بزرگتره، بچه اول. یک برادر دارن 7 سال ازش بزرگتره و یک خواهر که 5 سال ازش بزرگتره.
نه نه، ایشون بیبیه بیبیه. فاصله 5 سال و 9 سال عزیز یه فاصله است که ایشون رو در وضعیتی قرار میده که عروسک اون دوتا بوده و اون موضوع ممکنه در سنین بالاتر نباشه، مثلا به خاطر برادری که اون وسط اومد، ولی هنوز با خواهر کوچکتر 5 سال فاصله دارن. حتی همون 5 سال به خودی خودش موضوع و مسئله است. شما یه مقداری اون رو باید به حساب می آوردید و به نظر من گفتم وقتی شما فرزند اولید یا ایشون فرزند آخرن، هر کدوم از اینا یه مقدار بار مثبت و بار منفی داره. اگر شما به عنوان فرزند اول جنبه‌ای مثبت رو می‌داشتید، ایشون به عنوان فرزند آخر جنبه‌ای مثبت رو، یکی از بهترین نوع ازدواج است. ولی اگر شما یه مقدار بار منفی دارید، یکی دو تا به قول معروف چشمش رو من نشون دادید و ایشون بار منفی خودشون رو در چارچوبی که معمولاً تو بچه‌های آخر احساس میشه با توجه به رفتار آمدن شما و بعدش هم حوادث و اتفاقات و کاری که شما کردید و بعدم به نظر من فاصله که گرفتی، یه پرسشی ازتون دارم و اون مهمه، لطفاً با یه دقتی من جواب بدید، نمیخوام توضیح بدید ولی با یه دقتی. واقعا رابطه جنسیتون ظرف مثلا یک سال گذشته در امریکا چگونه بوده با هم؟
خوب نیست و اخیراً هم اصلا خوب نیست.
یعنی کی کمتر تمایلی به این رابطه داره؟
احساس میکنم همسرم خیلی کمتر تمایل داره.
نه، بنابراین مشکل داره. نه، مسئله است. شما به نظر من در خطر رابطتون هست. یعنی بسیار
آقای دکتر، من میانه کلامتون چیزی که بگم بعد از اون قضیه واقعا خیلی، چون میدیدم همش ایشون خیلی بی‌تفاوته، به هیچ چیزی علاقه خاصی نشون نمیداد. مثلا شده بود که من در واقع وقتی برای وکیشن داشتم بین اون همه کار وحشتناک، الان یه هفته مثلا میخواستیم بریم وکیشن، خیلی رغبتی نشون نمیداد. من گفتم هنوز درگیر قبولیم، هم هنوز نمیدونم وضعیتم چجوری. بعد شده بود که من دوباره شاید اشتباه کردم یا هر چیزی بوده، احساس مثلا دو بار شده این چیزا مثلا میان آوردم که حالا پس اگه اینجوری اصلا میخوای جدا بشیم شاید اینجوری راحت تر.
شما صداتون این دفعه خراب شده، نمیدونم چرا اینجوری شد. من صدا خب نه خراب است پس اوضاع عزیز. یعنی شما ببینید، شما یه مقداری حالت فرماندهی و فرمان برداری رو به عنوان رابطه میشناسید. نه پزشکم شدید، بد چیزی شدید و ایشون هم
اینجوری میخواستم تحلیلش کنم که شاید خودش قدمی برداره بخواد رابطه درست‌تر بشه.
نه، بهترین کار این بود که گوشش رو میگرفتید و می کشیدید. نه عزیز، نه 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 نه، این تکنیک های شما با برادر خواهر کوچکترتون کار می کرد و می کنه ولی نه با ایشون. نه، اشتباه شما اونجاست. اتفاقا این شمایید که باید بیشتر تصمیم ها رو می زشتید حتی وقتی اشتباه ایشون بگیرن، نه اینکه خودتون درگیر کنید. نه، کاراتون درست نبود عزیز. به همجاز که پیشنهاد من خدمتون است که هر چه زودتری کسی رو پیدا کنید. اگر واقعا میتونید رابطه رو درست کنید و الا هر دوتا میتونید آسیب ببینید و به هم دیگه آسیب شکننده بزنید و اون کار رستون بوده. بی خودی هم همه چی درست میشه و اول کار رو اینا نرید. علائم و نشانه ها خوب نیست، علائم و نشانه ها خوب نیست و ببینید چه میکنید. متاسفانه من فقط در ایالت کالیفرنیا دوستان رو میشناسم و الا بهتون معرفی میکنم. نه همین عرض کردم، من فقط در ایالت کالیفرنیا که تعداد زیادی از دوستان رو میشناسم، جای دیگه نخواستم و نشدنیست، ولی میدونم چون من تو این سفرها که میام دوستان روانشناس و روانپزشکی هستن یا روانشناسای خانواده مرش فامیلی تراپیست که تو اون منطقه هستن و خوبن دوستان ایرانی که آشنایی دارن و میتونن به هر حال این وسط کمکتون کنن. مشکل زبان اونقدر نداری ولی باید فکر کنم همچنان مسائل فرهنگی و خانوادگی موضوع شما هم هست. ببینید چه میکنید. من البته نیویورک میام ولی متاسفانه اونجا نه قانونن و نه اصلا امکانی کسی رو بده. حالا اگر آمدید بخوام دلم میخواد این عرض کنم بولدوزر رو هم ببینم. در حال مواظب باشید از رو خودتون رد نشید ولی از رو دیگران اشکالی نداره. متاسفم از اون چه شنیدم، نمیخوام اذیتتون کنم ولی امیدوارم بتونید راهی پیدا کنید.
آقای دکتر خودتون پیشنهاد میکنید با کسی در کالیفرنیا ما بخواید؟
نه، به نظر من تلفنی مشکل رو حل نمیکنه. یعنی کسی باید شما رو ببینه و در اونجا بهتره همونجا درگیر بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
نه
سوالی
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
خوش.
شنگ رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
مدیریت بلبو اینترنشنال مارکت در سان دیگو با افتخار دهمین سالگرد تأسیس این سوپرمارکت بزرگ و کامل ایرانی را اعلام کرده و در ضمن فرا رسیدن نوروز باستانی را به عموم فارسی زبانان محترم تبریک گفته و از استقبال همه جانبه ایرانیان مقیم سان دیگو در 10 سال گذشته نهایت سپاس را دارد. بلبو اینترنشنال مارکت، قنادی بلبو، سالن آرایش و زیبایی بلبو و تالار مجلل صوفی برای سال نو برنامه‌های گوناگونی را تدارک دیدند. با خرید از بلبو اینترنشنال مارکت جوایز ارزنده دریافت خواهید کرد و در ضمن حاجی فیروز روزهای 14 و 15 مارچ کودکان شما را سرگرم خواهد کرد. از غرفه غذای بلبو اینترنشنال مارکت در مراسم چهارشنبه سوری روز 17 مارچ، 13 به در روز 29 مارچ در NTC پارک و جشن نوروزی روز 22 مارچ در بلبو پارک حتما دیدن کنید. بلبو اینترنشنال مارکت، بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو. 858-277-3600 858-277-3600.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، سلامت بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی لا دات کام.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
سلامتون مبارک باشه.
متشکرم. من کمی صدای شما رو شفاف ندارم، اگر میشه براش کاری کرد لطفا بکنید، اگر نه که هیچ. بفرمایید.
الان بهتر شده دکتر؟
فکر میکنم. مرسی.
خواهش میکنم. عرضم خدمتون که دکتر، من در مورد رابطم چند تا سوال داشتم. یک خلاصه از خودم بگم، 32 سالم هست، فرزند دوم خانواده هستم که دو تا خواهر دارم. من فرزند وسطی هستم.
با چه فاصله هستن خواهرها؟ خواهراتون چقدر از شما بزرگتر و کوچکترن؟
یکی با یک سال اختلاف سنی بزرگتر و یکی هم 3 سال کوچیک‌تر است.
بله.
یک سالم هست به کانادا اومدم. های دکتر ازم به خدمت شما.
برای چی آمدی؟ ببخش عزیزم، برای چی آمدی؟
خواهش من مهاجرت کردم به کانادا. دکتر
چی خوندید و چه میکنی؟
من کامپیوتر خوندم، اینجا هم فعلا یک دوره موقت یک سال دارم میگذارم.
چطور تونستید اجازه ورود رو به کانادا بگیری؟
من با زبان خوندن و دیگه گذران مراحل مهاجرتی و اینو تونستم. بعد 3 سال 4 سال این پروسه طول کشید.
از اعضای خانوادتون که کسی با شما نیست؟
نه، من اینجا تنها هستم، با دو تا دوستانم زندگی میکنم.
اوکی، very good.
عرضم خدمت شما دکتر، من توی یک رابطه بودم که خیلی بالا پایین داشت این رابطه، مدت 4 سال 5 سال طول کشید. حتی من چند وقت پیش خدمتتون تماس گرفتم، الان میدونم یادتون نیست شما. و این رابطه تو این 4 سال 5 سال 2 سال وقف افتاد، خاطر ایشون نبودن، خارج از کشور بودن، بازم 1 سال من نیستم و خیلی بالا پایین شد. تو این 5 سال نتونستیم واقعا به طور کامل رابطه رو قطع کنیم. بعد یک دلیلش که من الان از دور نگاه میکنم این بود که من رابطه رو از دور میخواستم با ایشون. ایشون مایل به ازدواج بودن، من هی وقت میخریدم و میترسیدم از نزدیک شدن، یعنی از دور برام چیز تر بود این رابطه، که این رابطه دوستی، به صورت دوستی باشه برام، نه که ازدواج باشه.
ایشون چند سالشه؟
ایشون از من 4 سال کوچیک‌تر هستن.
اوکی.
من 32 سالم هست دکتر.
اوکی. خب آخه شما فکر کردید که ایشون همجوری باید بمونه؟ آخه معمولا خانوما باید یه مقدار فکر ازدواج باشن به این سن و سالا که میرسن.
بله، الان دقیقا مشکل من هم همین آقای دکتر، دیگه وقتم دیگه تموم شده، دیگه کهنم پر شده آقای دکتر.
بله خب حالا باطلت میکنن، میخوای چه کار کنی؟
نزدیک باطل شدن آقای دکتر، دیگه زنگ دادم برای شما. از خدمت شما دکتر که مسئله که الان پیش ما دقیقا همین مسئله، همین مشکل همینجاست. یه مسئله به طور جدی الان مطرح شده که من اگه میخوام برم جلو، وگرنه دیگه رابطه تموم بشه. یک چند تا چیز خیلی جالب از خودم، ریاکشن خیلی جالب از خودم دیدم توی این قضیه که اصلا غیر قابل پیش بینی بود برای خودم. دکتر این داستان تموم شدن رابطه دو سه دفعه از طرف ایشون مطرح شد، چون ایشون می‌خواست علی خط تکلیف زندگیش رو روشن کنه و تصمیم برای زندگیش بگیره. هر دفعه که به صورت جدی مطرح می‌شد این قضیه از طرف ایشون، من خیلی وارد فاز احساسی خیلی شدیدی می‌شدم، ایشون رو منصرف می‌کردم. بعد بلافاصله بعد از اینکه ایشون منصرف می‌شدن و من خیالم گرم می‌شد، یعنی بلافاصله که شاید در حد مثلا 1 دقیقه بعدش، من یک امنیت خاطری میگرفتم و دوباره همون سیستم قدیم رو ادامه میدم با ایشون.
اون خانم ممکنه برنامه، اون خانم ممکنه من و شما رو بشنون الان؟
آه نه،
چون اگر میشنیدم بهشون گفتم برای چی موندی؟ برای که شما فقط میخوایی نبازی عزیز، شما پسر وسطی هستی، دو خواهر بزرگتر کوچکتر داشتی و همیشه با یه مانوری هر دوی اونا رو یه جوری نگه می‌داشتی و اونا هم مواظب و مراقب تو بودن. بنابراین حرف تو اینه که تو بادیگارد منی، کجا می‌خوای بری؟ ایشون به شما یه نوع امنیت و آرامش خاطری میده و هست، ولی شما دلتون با اون نیست. و الا چه خطری شما رو تهدید می‌کنه به عنوان یه مرد که با یه نفر ازدواج کنی؟
من ازدواج های دکتر حالت نمیدونم دید اشتباهی دارم، ولی تو ایران که بودم ازدواج برای مثل قفس بود، یعنی انگار
نه متوجه هم به همجرد است که من فکر میکنم. نه من نمیخوام بگم ای با ایرادی شما دارید، اون اصلا بحث من نیست. ببینید عزیز، تو ازدواج موضوع خوب و بد بودن آدم ها مبنای کار نیست، موضوع تناسب آدم هست. و ویژگی روانی شما با جایگاهتون و توجه به سن این دختر خانم و حرفی که ایشون میزنه و بعد از 4-5 سال و دو دلی شما اذیتتون نمیخوام بکنم، جوابتون هم نمیخوام، احتمالا این که اگر شما یک کسی رو هم به هر حال جایی دیدید ممکنه باش ارتباطی برقرار کنید و ضمناً اون فاصله های 2 ساله شما رو به اینجا میرسونه که بهانه‌ای داشته باشید که من نمیدونم اون چه کار کرده و حساسیت هایی که سر ماجرای مالکیت معمولا یه آدمی که نگران ازدواج داره، همینا نشون دهنده اینه که شما میستید تا یکی بیفته دیگه، ولی شما نمیافتید، او باید بیفته. و به همجاست که گفتم اگر ایشون برنامه منو میشنوند من دلیلی برای ماندن ایشون نمیبینم، برای چی بمونن؟ شما با ایشون ازدواج نخواهید کرد، اگر هم بکنید بعد از یه مدتی احتمالاً خوشحال نخواهید بود.
خب دکتر من دقیقا سوالم اینجاست، من الان این
دست از خودخواهی برد، نه من جوابتونو دارم، دست از خودخواهی بردارید عزیز. من نمیخوام با یکی ازدواج کنم که کسی قرار نیست آویزون کنم، حداقل محکم و مشخص باش، مستقیم غیر مستقیم باید بگم این انتخاب توی میخوای بمونی، و ایشون هم که داره به شما اولتیماتوم میده که بابا جان اگه نمیخوای با من ازدواج کنی من برم، اولا مطمئنم خانوادش اینا فشار میارن، بعدم شما یه سالیست که آمدید دیگه، نتیجتاً دیگه چیزی باقی نمیمونه عزیز. یعنی اگر شما واقعا او رو نمیخواید و کاملا خوشحال نیستید از اینکه او با شما و شما با او باشید و کنار شما باشه، آنچه رو که مخصوصا تو این ایام کمی سخت کمی تازه با هم بگذرونید و سن و سال ایشون هم طوریست که برای یک کسی در امریکا در ایران بعد از 5 سال آشنایی دیگه تکلیفش باید روشن شده باشه، و بعدم شما آخه چیزی رو به چیزی مرتبط نمی‌کنی که مثلا بذار من مثلا فوق لیسانسمو بگم، نه که بگم اینا حرفیه که من میپذیرم، حداقل یه دلیلی داشته باشه. شما حتی بهانه به نظر من ندارید، بهانه‌تون فقط اینه که میترسم. میترس و ترستونم اینه که ترستونم نه ترستونم اینه که فکر کنین اونقدر نمیخوایدش که حاضر باشید بخوایدش.
خب آقای دکتر شما فهم میکنید من اگه تصمیم به ازدواج با خانم بگیرم دارم کار اشتباهی میکنم؟
به نظر من حتما، برای که چیزی که من هم اکنون از شما میشنوم این ازدواج نیست، این فقط وقتی تحت فشار قرار بگیر بگیر من میرم به دلایل، گفتم جملم تون بود ولی میتونم بفهم، به دلیل فقط خودخواهی میگی ولی چی میخوای بری؟ بعد وقتی میبینید داره میره، تو آخه حرفی که شما زدید خیلی تون بود ولی خوشحالم که گفتید و درست بود که بعد از اینکه خاطرتون راسته میشه میمونه دو من تو شما همون پسر لوس قبلی میشه، یعنی همینقدر که پشت فرمون نشستید ابتدا میگید من هر جایی تو بخوای میبرم، وقتی پشت فرمون نشستید میره جایی که خودتون دلتون میخواد و فقط حقه میزه.
من اصلا ریاکشن خودم برای خودم جالب بود، یعنی چیزی بود که نمیدونم.
نه اصلا برای من جالب نیست عزیز. نه ببین عزیز، داستان اینه که ما برخی از اوقات کسی رو نمیبینیم، من آدم هایی میبینم که اصلا دورورش رو نمیبینم، مثلا برخی از اوقات جا میخورم، یعنی اینقدر دل مشغول خودشون هستن که نمیفهمن دیگران وجود دارن، چون مهمترین موضوع تنهایی نیست که من دیگری رو ببینم یا حتی بفهمم، باید او رو خودم رو سر جای او بتونم بگذارم. این اصلا حالت امپتیک وقتی در یه آدمی نباشه رابطه معنایی نداره، بلن در ارتباط با همسر چنین میکنن، با بچهش هم این کار میکنن، مثلا فکر بانه که این بچه اینو میخواد بیدار بمونه، من میگم نخی وقت خوابت، خب یه همچین پدر و مادری معلومه که ظاهرا به حساب خودش مهربون کار درست هم میکنه ولی ابدا نمیتونه خودشو جای بچه 3 ساله بذاره که نمیخواد بخوابه، این اصلا اون فهمو نداره، این اصلا اون حس و احساس نداره و این رابطه معلومه به زودی تبدیل میشه به رابطه ای که اون بچه رو اصلا پرتاب میکنه و دور میکنه. ما تو زندگیمون قرار آدم ها رو بفهمیم و بعد بریم سر جای اونا بشینیم تا بعدن بتونیم ببینیم که میتونیم ازشون چی بخوایم و چی نخوایم. مگر با یه بچه 2 ساله صحبت کنم، مگر نتونم خودمو بکشم به 2 سالگی او که اصلا در ذهن او چی میگذره، مثلا مثل با کسی حرف دارم میزنم که زبون همدیگر اصلا نمیفهمیم، من فارسی حرف میزنم اون ژاپنی، پس یه صداهایی از خودمون در میاریم. این حالت امپاتیک برای پدر مادر لازمه، من وقتی به پسر 3 سالم یا 7 سالم میگم نه، من باید مطمئن باشم خودم رو جای او گذاشتم میگم نه، ولی اگر جای اون نگذارم که بر اساس درست و غلط و خوب و بد یادم نتونه تصمیم گیره، این سیستم رو حتی در صحنه سیاست هم وقتی میگیرن غلطه. چرا به اینکه تو رابطه، ولی شما تو رابطه تبدیل شده فقط خودتو میبینی عزیز.
بله.
یعنی الان هم با دو تا پسر افتادید و اونجا با هم خوب و خوشید و فکر کنید آدم بیاد بره تو زندان که چی بشه؟
آقای دکتر من حقیقتش تایی دلم حیفم یه رابطه تموم کنم.
یا اینو برای که همه چیزو میخوای، من هم دلم میخواد پولمو داشت باشم هم کفشمو بخرم. پول نمیخوام بدم، کفشمو بده برم. ما تو دنیا هستیم که هزینه جان آخه نه راه درست نه نه ببین عزیز اصلا چرا بهت گفتم درست و غلط وقت مثل اینه که یه ازدواجی درست یا غلطه، نه یه ازدواجی مناسبه. مسئله ازدواج مسئله تناسب عزیز. دو تا آدم خوب خوب میتونن برای هم بدترین بدترین و جهنم بسازن و دو تا حتی آدم بد میتونن برای هم با هم خوب و خوش باشن. نمیخوام بگم بهشت و بسته ولی خوب و خوش باشن. بنابراین موضوع درست و غلط و خوبت نیست. یه گرفتاری که الان تو ازدواج مثلا وقتی پدر و مادرها درگیر میشن این است که به ازدواج خوب و بد نگاه میکنه. ازدواج خوب و بد یه کلیاتشو در حد 10-20% میشه برخ از قول فهمید البته بدش رو که خب باید بره اون قصه دیگری است، ولی بعد از اینکه خوبه فقط 20% ماجراست. بنابراین است که بسیار از اوقات وقتی آدما پیشنهاد میکنن که این دختر خوبیه پسر خوبیه و اطلاعاتی هم که میدن در چارچوب خوبه، اون فقط 20% ماجراست، 80% تناسبه. اون مسئله اصلی و اساسی تناسب عزیز و بعدم جدول احتیاجات و انتظارات و ترجیحاتشون، اونا موضوع مهمیه. و الا همه آدم ها به یه جور به هم میخورن. من جاست که مردم تو مهمونی ها با هم مشکلی ندارن. الان هم پیشنهاد من به شما اینه که صمیمانه صادقانه بیستی کجایی استاری، چگونه تو میخوای بری تو قفس و به قول معروف داخل مرغا بشی یا نه. من در تو نمیبینم، تو رو بیش از این یاقی میبینم. به همین جهت هست جان،
به خاطر خود میگم حقیقتش این که شما گفتیم به خاطر خود خواهیم هم هست. چیزی که دارم دارم به ازدواج با این خانم فکر میکنم، وقتی میبینم نیست یک احساس ناامنی عجیب تمام وجودمو میگیره.
معلوم عزیز نه اونو میفهمم، اون برمیگرده به استراب تو و مسئله ترک شدن و راه شدنه که البته من چون به زندگی نیومدم اونو میشه فهمید، چون بسیاری از ما از اینکه ترک بشیم، از اینکه رها بشیم، از اینکه ما رو نخوان، از اینکه بگذاریم یه چیزی بره داغون میشیم. یعنی موضوع خودمون اصلا ای بسا من با یه آدمی اصلا نه خوبم نه خوشم نه راحتم نه آسودم، ولی فکر کنم اون داره میره یا دیگه نباشه. چون بسیار از اوقات اصلا بودن اون هست که به من یه احساسی از یه امتیاز و برتری میده و وقتی اون نیست یه دفعه من خالی میشم. یعنی درست مثل آدمی است که ماشینش رو ازش میگیره، خب حالا فکر کنه من این 3 کیلومتر 5 کیلومتر تو بارون پیاده باید برم. این چیز اصلا ساده ای نیست. بنابراین من به خاطر اینکه ماشینم رو بردن ناراحت نیستم، به خاطر اینکه باید 3 کیلومتر تو بارون شب تو تاریکی برم مسئله دارم، چون اصلا همچی تجربه ای هیچ وقت ندارم. نبودن ماشین نیست، پیاده رفتن منه. و بعدم تو یه سال اومدی جوابتو نمیخوام اصلا، ولی واقعا به خودت نگاه کن که چقدر میتونی او برای تو همه چیز باشه. برای اینکه در کانادا یا در امریکا زن والده آقا مصطفی دیگه کار نمیکنه، دورانش به سر اومده عزیز. آدم ها یا باید اهل یه نوع همسری باشن و الا زن و شوهری تموم شده ماجراش، که من زنم و اون شوهره و من مردم و اون زنه و نه همسری. اگر این سراب هم میخوره درسته و به همجاست که مسئله اصلی شباهت و مانندگردیه. بنابراین به اون نگاه کن ببین چه میکنی، خودتم اذیت نکن، به علاوه اگه احساس گناه میکنی برای اینکه اذیتش کردی اون میگذره، اگر احساس از دست دادنش میکنی اون تو رو به هم میرزه، باید بدونی تو زندگی اون کار دستت میده، باید اون رو حل کنی. بنابراین یه شناخت بیشتر و بهتری از خود کن جان.
بیشتر ترس از پشیمونی تو رابطه های آینده
همه پشیمونی یعنی چه؟ من قراره در زمان تصمیم درست رو بگیرم، بعد معلوم شد آخه اصلا مقایسه نمیشه کرد. کی میدونه که اگر با این آدمی که الان ازدواج نکرده ازدواج کرد زندگیش چی میشه که بتونه بگه الان شرایط من رو با شرایط احتمالی بعد از 10 سال با ازدواج رو مقایسه میکنه؟ مثلا معنایی نداره عزیز. نه اونا که بازیای ذهنه، محتوایی نداره اصلا این مقایسه. درست پس کردم برگرده بگه من اگر مثلا از یه پدر مادر دیگه بودم، من اگر اصلا به امریکا نیامده بودم کی بودم چی بودم؟
آیدو چیزی که اذیتم میکنه میتونم بهتون بگم؟
آخه من اگر با تو قبلا رژیم هست الان یه چیزا یادم میاد. تو همجور داری دور خودت میچرخی عزیز. چه چیزایی تو رو ناراحت میکنه؟ یک دو سه اسمشو به عنوانش.
یکی این که فکر میکنم دیگه فرصتی ندارم که مثل ایشونو پیدا بکنم که این مدت بگذره شناخت پیدا کنم، اطمینان بهش داشته باشم. یکی ترس از مجرد موندن تو آینده دارم که
آخه اینا درست نیست عزیز من. نه رفتی سراغ دومیش که پشمورد. تو اصلا دلت میخواد مجرد، تو دلت میخواد زن داشته باشی مجرد هم باشی، پیداست از حرفات. آدم زن داشته باشه تو خونه بره با دوستاش بگرده دیگه، اونم حرفی نزنه بگیره بخوابه، خیلی هم خوبه. به خدا قدیمی ها خوش بودن، چهار تا چهار تا میگرفتن لعنتی، اصلا میتونن کی کیه. نه برگر ایران چهار زنه باشه، نگرانم نباش. برو بی خودی هم وقت منو نگیر، تکلیف خودتو با خودت روشن کن، دست از خودخواهی هم بردار. یه دختر مازه و خود باش بای عزیز. خدا حافظ. شنگ و نجمن با ما باشین.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاریست.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777-777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
زمانی که سرما و زمستان را بدرود میگوییم و وقتی که به بهار درود میفرستیم، سال نو ما ایرانیان آغاز میگردد. ما ایرانیان با نو شدن و زایش دوباره طبیعت نو میشویم. گویی ما نیز دوباره زاده میشویم. آلایش ها و کهنگی ها را از خود میزداییم و با پیرایش ها و پاکیزگی درون و برون به استقبال سال نو میرویم. سال نو بر شما عزیزانم مبارک. فرزانه حریت هستم، راهنما و مشاور شما در خرید و فروش املاک. 949-355-99-55 949-355-9955.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب دکتر من سوالم، دو تا سوال مختلف دارم اگر لطف کنید.
بفرمایید.
می‌خواستم نظر شما رو بدونم راجع به این توافق هسته‌ای با ایران. می‌خواستم بدونم آیا به نظر شما این توافق در این وضعیت فعلی و با توجه به اختلاساتی که این حکومت ایران می‌کنن، زمامداران حکومت در واقع می‌کنن، آیا به نفع مردم ایرانه در دراز مدت و یا حتی کوتاه مدت، یا اینکه باعث میشه که اینا حکومتشون تقویت بشه، قوی تر بشن و تمام این تحریم ها حتی اگر بشه چیزی شو ملت ایران نرسه و باعث اجحاف بیشتر به مردم ایران بشه؟
خب البته بذار اول برسم سوال. آخه خیلی این مسائل به این صورتش قابل ارزیابی نیست. حالا چند تا نکته رو عرض کنم. اولا من تا هفته قبل بیشتر احتمال توافق رو میدادم. ظرف چند روز گذشته با وجود که اخبار کم شنیدم، ولی به دلیل گفتگوهایی که جست و گریخته شنیدم، حدسم بیشتر اینه که توافقی صورت نگیره. بنابراین من فرض کنین از بیش از 50% توافق رسیدم به بیش از 50% عدم توافق. این مورد اول. دوم، اگر توافقی صورت بگیره یا توافقی صورت نگیره، مثل ما که از دو تا راه در این میریم، راهمون جدا میشه و معلومه که تمام مناظر و دور و بر ما و همه ویژگی های این جاده با اون جاده متفاوته. ولی یه نگرانی یا شاید هم خوشبینی نمیدونم دارم که به نظر من هر دوتاش یه جا میرسه. یعنی فرقی نمی کنه که شما از راه شماره یک برید راه شماره دو. دلیلم اینه که من درم کم کم شکنندگی که نتیجه انجماد سیستم اقتصادی که به بنبست اقتصادی هم میتونه تعبیر بشه و بر اساس آنچه که میشنوم، متاسفانه اطلاعات دست اول و یا اطلاعات آماری یا علمی رو ندارم، عدم قبول این که یه ایدئولوژی و یا در جهت آن که یه نظام باورها و اعتقادات بتونه سیستم رو نگه داره، که همیشه سیستم ها رو این دوتا نگه میدارن، یعنی بنبست ایدئولوژی و بنبست اقتصادی، زمینه رو برای انقلاب فراهم میکنه یا به هم ریختگی یا جنبش اجتماعی. و فقط این فنری که در این وسط کار میکنه فنر سیاسیه که اونا ازش به بهترین صورت ممکن به نظر من توی این مدت با توجه به شرایط استفاده کردن. ولی این فنر هم خود فنر بعد از این مدتی از کار میفته و هم فشارها از دو طرف دیگه تحمل فنر رو هم به هم میریزه یا غیر اثر میکنه. بنابراین از نظر من تفاوت چندان نمی کنه. نتیجتا اگر چه گروه آدم موافق یا مخالف باشه با هر چه که هست، این دوتا فرقی نمی کنه، برای اینکه یه مسیر دیگری جامعه ایران داره میره صرف نظر از توافق عدم توافق. بنابراین ماجرای توافق با توجه به مسئله اتمی که فرقی تو زندگی مردم نمی کنه. موضوع تحریم هاست، موضوع روابط یا انزوا ایران در ارتباط با بقیه کشورها، و اونا با توجه به هر کدوم از اینا دو تا مسیر متفاوت میره با یه جهت مشخص. این درست مانند تغییر حکومت ها در این مدت در ایرانه که حالا یه کسی به عنوان نوعی میان رو یا اصلاح طلب میاد، ولی وقتی شما به مجموع و سیستم نگاه میکنید میبینید خیلی با اون آدمی که شما میان رو اصلاح طلب نمیبینیدش تفاوت چندانی نداره. فقط یه کسی در یه زمینه این حرکت رو میکنه، اون در اون زمینه، شاید جمع جبریشون شبیه و مانند همه. و این رو به نظر من به راحتی میشه در ارتباط با همه کسانی که در رأس کار بودن اگر اصلا نقشی دارن، و دوم خود سیستم یا نظام که به نظر من یه مسیر دیگری رو طی میکنه و اینا فقط در ظاهر یه نمایندگی هایی رو دارن و یا تصمیمات و اصولی و اساسی اصلا در جای دیگه و از جای دیگه گرفته میشه حرکت میکنه. اینه که اگر شما فکر میکنید که توافق یا عدم توافق تاثیر خیلی زیادی، نمیخوام بگم در کوتاه مدت هم قدرم واقعا مثلا یکی دو ساله، ولی اگر یه ذره از دو سال برید اونورتر به نظر من فرقی نمیکنه. یعنی مثل یه بیماری میمونه که حالا اگر شما کمکی به قلبش بکنید اشکالی که در جهاز هاضمه داره وارد صحنه میشه و اونه که موجب اشکال یا گرفتاری خواهد شد. اینی که از نظر من برون رفتی نداره این سیستما، برای اینکه بیش از اون به هر حال انعطاف خودش از دست داده و یه راه و روشی که کار کرده همچنان دارن ازش استفاده میکنن، ولی به هر حال دوره استفاده از هر پدیده ابزاری محدود و مقید هست به یه مقدار چیزایی که دور برشه، فقط یه مقدار در جهت زمانش نمیشه به دقت نظری داد، ولی در خصوص احتمالش میشه نظر خیلی قوی تری داشت در این جهت یا اونجا. فرمودید پرسش دیگری هست؟ اگر هست
اگر ایزه بفرمایید
جان،
میخواستم نظر شما رو بدونم راجع به این پالیسی پرزیدنت اوباما. آیا این یه چیز رایجی بوده، یعنی و یا سابقه داشتی که مثلا یه پرزیدنتی به نظرات اکثریت مجلس توجه نداشته باشه و بعد حتی یه مسائلی به این مهمی
ها
از اینا مخفی بداره؟
آیا
دلیل این چیه؟
ببینید البته شرایط سیاسی و شرایط اجتماعی معمولا شباهت و مانندشون در یک کلیات هست و الان واقعا ماننده هم نیستن. مواردی حتما میشه پیدا کرد که مخصوصا وقتی که فرض کنید مجلس سنا و نمایندگان در اختیار یه حزب، ریاست جمهوری در اختیار دیگه، حتما این تنش ها بوده، فقط در چه زمینه ای. معمولا در امریکا موضوعی مهم و اساسی مثل بودجه، مثل مسائل نظامی، مثل سیاست خارجی غالبا درش یه توافقی هست، برای که پشت درهای بسته هم از جمهوری خواه و دموکرات متوجه واقعا مسائل و منافعی هستن که خودشون فکر کنن برای امریکاست و بعدا هر کدوم کوشش میکنن ازش بهره برداری سیاسی خودشون بکنن، نه اینکه اختلاف وجود نداره، ولی در اون موارد خیلی راحت به توافق میرسن. مثل همه کشورهایی که فرض کنید در خطر جنگ قرار میگیرن پشت سر حکومتشون میستن با وجودی که از حکومت ناراضیان و این بسا حکومت اصلا علت اون جنگ. بنابراین اون رو میشناسی. دوم آقای اوباما به خاطر اینکه آخرین سالی است که انتخاب میشه و اصولا به نظر من در صحنه سیاست خارجی یه نگاه و نظر دیگری داشته و داره، نه با اون خطی که حتی در دوران آقای کلینتون و یا جورج بوش، چه دموکرات چه جمهوری خواه بوده، ایشون فکر میکنن با توجه به خستگی مردم امریکا از جنگ و اون همه حرفایی که در خصوص اونجا زده شد یه زمینه ای رو دید که میتونه در مسیر دیگه قدم برداره و بنابراین قدم برداشت و ای بسا در برخی از مواردم شاید راه و روش درستی بوده. من خودم چون ناچار باید بگم ابداً با نظام ذهنی جمهوری خواه خیلی نزدیکی ندارم و اگر قرار باشه انتخاب کنم حتما دموکرات ها رو انتخاب میکنم تا جمهوری خواه رو. میخوام اون رو بیان کنم که بدونن من از کجا میان. خب ایشون رو در اون زمین ها تایید میکنم، ولی به نظر من در سیاست خارجی ایشون فکر کرد که در یه محیطی که مبتنی بر قوانین و مقررات بین المللی و یا یه نوع نظم و انتظام جهانی وجود داره عمل میکنه، نه با ماجرای ظلم و زوری که در صحنه سیاست حتی خود دولت امریکا اعمال میکنه. یعنی ایشون وقتی به طرح موضوع و مسائل میرسه خیلی ممکنه دموکرات و انسانی به موضوع نگاه کنه، ولی وقتی که به حمله یک نظامی میرسه گرچه بهتر از قبلیست ولی همچنان ناچار در این سیستم و مجموعه به گونه دیگه حرکت کرده و اگرم لازم باشه میکنه. اما در خصوص موضوع ایران به نظر من با زیرکی بسیار گروهی خودشون رو نه تنها به وزارت امور خارجه و کاخ سفید و حتی شاید هم پنتاگون و شاید به اعتبار حتی مجلسین رسوندن که یه نوعی نگاه و نظر خاصی داشتن و چون جامعه ایرانی به معنی عامش و مخالفینش اصلا متوجه این ماجرای نقش لابیا و تأثیری که میتونن بذارن نداشتن، به هر حال اصلا همه رو باختن. من فکر میکنم در بیشتر گفتگوهایی که در وایس آف امریکا، حالا به جای دیگه نمیخوام برم، شما نسبت 1:10 2:10 رو میبینید که گروه های متفاوتی که نظری درباره ایران و رابطه ایران امریکا دارن هستن. همیشه اینا امتیاز 10:1 و 10:2 رو داشتن و بعد هم حتی خودشون رو نماینده مردم ایران و یا مردم خارج از ایران یا مردم امریکا، ایرانیان مقیم امریکا نشون دادن که اصلا نیستن. یعنی از نظر من گروه یا گروهکایی که معتقدن نماینده مردم ایرانن، حتی 90% مردم ایران در امریکا، یعنی ایرانیان مقیم امریکا، از اسم و وجود و چگونگی کارشون خبر نداره. ولی خب وقتی شما میتونید این نقش رو ایفا کنید از ماجرای مجلس، این چیز دیگریست به دو دلیل. یکی این که خیلی از ایرانی ها در این استان ها یا در این استیت های امریکا یه مقدار با اینا در ارتباط بودن و اونا رو آگاه کردن، ضمناً یه مقدار لابیای کلی مثل لابیای کشور دیگه از جمله اسرائیل در بیان یه مقدار این که واقعا در ایران چه میگذره و اونا چه هستند و چه هستند که قرار بوده ایرانی هایی که بیشتر آشنا هستن بگن، این اطلاعات رو دارن، کاری به درست و غلطش ندارم. و بنابراین نمایندگان نه تنها جمهوری خواه، دموکرات ها هم متوجه شدن که این موضوع یک بعد دیگری داره. این که آقای اوباما متفاوت با اونا رو میشه فهمید، این که آقای اوباما میخواد با رسیدن به یه توافقی دو چیز رو، یکی توافق رو به عنوان یه امتیاز دوران حکومت خودش و یا دولت خودش به حساب بیاره و ضمناً کسی که میخواست جنگ تازه اتفاق نیفته خب به دنبال اون هست. ولی به نظر میرسه، چرا من نظرم عزیز عوض کردم، به نظر میرسه که صدای مخالفین نه تنها جمهوری خواه، دموکرات ها هم در جهت نگرانی مربوط به اون پیدا شده. اشکال کار اینه که تازه با توافق، به نظر من به دلیل پیچیدگی توافق همچنان میتونه یه ماه بعد و سه ماه بعدش به هم بریزه و به همین جاست که دولت ایران به دنبال این است که تحریم ها رو حداقل در حد سازمان ملل یا شورای امنیت از میان ببره. اون چیزی که به عنوان اگزیکیتیو اوردر هست از جانب ریاست جمهوری امریکا اونا رو از بین ببره، یه مقدار در اتحادیه اروپا که به دلایل دیگری مشتاق هستن اونا رو کنار بذاره، تنها مثلا نگران تحریم های کنگره باشه که اونو مهم اینه که کی میخواد بعدن اجرا کنه یا نکنه. و شاید مثلا درسته ممکنه 100% تحریم ها کنار داره، همینقدر که به نظر من 80-90% بره کنار، 10% دیگه هم اجرا نشه مثل همونه. و این اون الان فشاریست که به نظر من برخی به روی آقای اوباما آوردند و خواهند آورد که به هر حال تحریم ها رو تعلیق کنه، معلق کنه به شرط و شروطی، و خب ایران هم اگر قرار بشه تحریما اتفاق نیفته چیزی در این معامله اونقدر به دست میاره، مگر مسئله خطر حمله نظامی رو که فعلا بعید میدونه یا اصلا واقعی نمیدونه یا حاضر خطرش رو بپذیره. پدیده پیچیده‌ایه. منم متاسفانه اونقدرها جزوی نگاهی کلی و از راه دور، نه در باره اوضاع ایران، نه در روابط، نه در این ماجراها نمیدونم. اخیرانم مجبورم اعتراف کنم، اعتراف بدی هم هست، به دلیل دل مشغولی به رادیو و برنامه‌اش که برخی از اوقات کار 10-12 ساعته روزانه من، یا کار که نه، به هر حال توجهی است که بهش میکنم یه مقدار من رو دور انداخته، و ضمناً هم به هر حال چون هیچ وقت خوشبختانه نقشی نداشتم و نمیتونم داشته باشم، و حرفایی هم که زدم خیلی مستند و محکم و همراه با اطلاعات درست نبوده که جواب درست رو بده، اینی که ازش بیخبرم. حالا اگر بگذارید ببینیم که ظرف یک دو هفته آینده تو این مرحله چی میشه، تا یک ماه بعدش که قرار قطعی بشه، ولی من در مسیر به هم خوردن قرار و مدارایی که شاید داشته گذاشته میشد بود، مگر اینکه قرار مدارا گذاشته شه، اینا بازیایی است که باید باهاش بکنن، یا باید اینقدر سفت و سخت بگیرن بر دلیلی که بعداً ما فکر کنیم خب یه قدمی برداشته شده. به هر حال سیاست مثلا وقتی که به این مرحله میرسه، بازی بسیار فریبکارانه، پنهانکارانه، دروغ، حتی برخی از اوقات کثیفیه. یعنی یه چیزیست که آدم ها که میتونن اداره کردن یه مملکت رو در مدیریت بگذارن، تبدیل به یک در حقیقت دسیسه و توطئه میکنند که متاسفانه همه جا هست، فقط شدت و ضعفش فرق کن. حالا یه وقت دیگه خواستید لطف کنید تو تشریف بیارید. در چمین است که من امروز آقای دکتر رادی مصریانی رو دارم که بعد از پیام ها قراره گفتگویی که با آقای مؤذنی داشتن رو ما اینجا پخش کنیم، و حالا اگر خواستید و یا یک کمی بگذره ببینیم چه میشه، من در خدمت هستم برای گفتگوهای بیشتر و بعد.
یک دنیا از لطفتون متشکرم.
سپاسگزارم. بعد شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم نوروز باستانی 1394 را به تمام ایرانیان عزیز در سراسر دنیا تبریک و تهنیت می‌گوییم و آرزوی سالی پر از سلامتی، خوشی، پیروزی و بدون تصادف را برای شما عزیزان داریم. از حمایت شما در 19 سال گذشته بسیار متشکریم، و مانند همیشه دفاتر ما پشتوانه ایرانیان پر افتخار جنوب کالیفرنیا بر ضد شرکت‌های بیمه در امور تصادفات خواهد ماند. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رودکانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رودکانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606. دکتر جاشوا یادگار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، درودی دوباره به شما عزیزان. در این قسمت از برنامه جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا، میهمان ما هستند. دکتر رادنی مصریانی با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرائم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایلی مثل نژاد، رنگ پوست، ناتوانی بدنی، شرایط سلامتی، مذهب، جنسیت یا بارداری و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر جناب آقای دکتر رادنی مصریانی در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو خدمتون میگم با دفاتر دکتر رادنی مصریانی 866-570-70 866-500-7070 و همینطور یلو پیج ملی. روز شما بخیر آقای مصریانی.
روز شما بخیر. سلام به آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز. خوبی شما؟
خدا رو شکر و بارها میگم با دیدن چهره بشاش و سرحال و ورزشکاری شما آدم همیشه سرحال میاد. سرحال و قبراق.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش مام. آقای مصریانی عزیز، دوباره مثل این که این قصه این یکی از بزرگترین پرونده های لاسود در میشه گفت آمریکا، چون مکدونالد اینجا پاش وسطه،
بله،
دوباره داغ شده بود و من این مژده رو به شنوندگان عزیز دادم که امروز وقتتون رو میگذاریم و در مورد این پرونده صحبت میکنیم.
بله، اتفاقا خیلی سابجکت جالبیه و به قول خودتون این پرونده حالا تموم نمیشه.
بله.
پرونده تموم شده ولی داستانش تموم نمیشه. همینطوری که الان داشتیم صحبت میکنیم، این یک نوع پرونده‌ایه که اولا خیلی مختصر توضیح بدم، یک خانمی بوده 79 سالش بود اون موقع، This is back in 1994 1994 که پرمندش میره به دادگاه و این خانوم مکدانالد رو سو میکنه به خاطر اینکه از این درایو ترو که میرفته با فکر کنم با پسرش بود توی پسنجر سیت ماشین نشسته بود و این کافیه وقتی میاد سرش رو باز کنه شباید دستش میفته و میرزه روی لپش، تموم پلویک ایریاش میسوزه، یه قسمت های این بدنش که سوخته حتی 3rd degree burn بوده
و سوختگی از درجه 3، ولی
درجه 3 و من میدونم که 8 روز بیمارستان بود این خانم، کلی سکین گرافت عمل انجام داده و تا 2-3 سال داشته تریتمنت میکرده و یه مقدار هم به جز این که اصلا حالت دیسیبیلیتی داشته دیسفیگر شده بوده، یعنی پوستش اینقدر بدجوری سوخته بوده،
تغییر شکل داده بوده،
تغییر شکل داده بوده و ایشون این خانم که مثل که ستلمنت خیلی رقمای پایین دیمند میکنن و صحبت میکنن، مکدانالد لج میکنه طبق معمول میگه نه من ستل نمیکنم، آفرای خیلی پایین به اینا میدن و این پرونده که میره به دادگاه هیئت منصفه برمیگرده و یه چیزی نزدیک 2,860,000 دلار میدن به این خانوم و 160,000 دلارش برای این خسارت جسمیشون بوده کامپنساتوری دمیج بیسیکلی و 2,700,000 دلار برای پینیتیو دمیج میدن، برای پنالتی میدن. خب
مثل که میگن میزان فروش 2 روز قهوه مکدونالد در اون زمان،
در اون زمان،
در اون زمان
الان بود بکنم خیلی بیشتر
بیشتر بوده و
بله.
اولش هم میگه فقط پول دوا درمون منه که نزدیک 10,000 دلار شده بوده اون زمان، میگه اونو به من بدین.
بله، مثل که گفته بودن 10,000-20,000 دلار بدین، 10,000 دلار بیل دکترم، الان 10,000 دلارم در آینده هر چقدر بیل دکتر بدم. یه همچین
مکدونالد میگه ما فقط 800 دلار میدیم، برو خیرشو ببینی.
آینو چقدر پشیمون شدم بعدش که شون این 20,000 دلار به این خانم ندادم.
دقیقاً.
ولی به عنوان یک وکیل وقتی ما این پرونده رو بررسی میکنیم اتفاقا من فکر میکنم میگم چقدر کم بهش پول دادن. برای مخصوصا قسمت اون کامپنسیشنش که 160,000 دلار بود، مثل که یه مقدارم کامپریتیو نگلیجنس بود، مسئله که
خودش حواسش نبوده.
که حواسش نبوده گفتم 20% برای اون کم کرده بودن. ولی اساس اصلی که اینا سو کرده بودن این بود که نه این که فقط چون کافی ریخته، حرارت این کافی خیلی بالا بوده و به یک حالتی بوده که انقدر خیلی خطرناکه، بعد بالاخره مردم وقتی دارن کافی میخورن و ماها بیشترمون، من میدونم تو ماشین کافی میخورم، نمیدونم شما خودتون تو ماشین وقتی دور رانندگی میکنین کافی میخورین یا نه.
چای بسیار
چای اوکی خب
کافی
خیلی ها میخورن،
بله.
کافی و چای و اگه حرارت خیلی خیلی زیاد باشه اتفاق میفته و اینا ادعاشون این بوده که مکدونالدز میدونسته که این چقدر حرارتش زیاده و در گذشته هم کلی سو شده بودن بر همین مسئله و کلی هم ستلمنت داشتن، مثل که یکی از ستلمنتاشون حتی نمیدونم این حالا چه تاریخ بوده بوده نیم میلیون دلار بوده و نزدیک 700-800 نفر سوخته بودن به خاطر کافی مکدونالدز و کلیم آورده بودن و وکیل این خانم ادعاش این بود که obviously هر چقدر اینا دارن کلیم میارن، هر چقدر دارن میخوان سو کنن، اینا درس عبرت رو نمیگیرن، شما باید یه حالت punitive damage verdict به ما بدین که یک درس عبرتی بشه برای مکدونالدز. برای همین بود که حتی منصف اومدن رقم اصل کاری و بیشتری که برای 2,700,000 برای punitive damage بود که enough is enough، حالت کافی رو شما باید بیاریم پای من، خطرناکه. و یه حالتی هم بود که مثلا وکیله داشت ادعا میکرد این حالت بیزنسی داره که اینا دوست برای بیزنس و فروششون خوبه دارن حالت و بالا نگرشن ولی فکر کانسومر سیفتی و اینا نیستن. پرونده خیلی جالبیه. حالا متاسفانه خود قاضی بعد از این ترایل وردکت رو آورده بود پایین یه چیزایی نزدیک 600,000-640,000 دلار.
بله بله.
درست بعد از ترایل، چون قاضی اون قدرت رو داره اگه احساس کنه که مثلا وردکت خیلی زیادی بالاست. و 640 هم آورده بود به خاطر اینکه فکر کنم اومده بود گفته سه برابر اون کامپنسیتوری دمیج مثلا من بیام اینقدر به شما بخوام بذارم بگیرین اینجا. هر دو طرف اپیل کردن اون پرونده رو و بعد از قبل از که اپیل تصمیم گرفته بشه دادگاه بالاتر، مثل که این دو طرف ستل میکنن برای رقمی حتی زیر اون 640,000
بر زیر 500,000 دلار تقاضای فرجام میکنن. بله بله بله. برای زیر اون بسته.
بله. همین ببینید خیلی وقتی که این حتی رادیوهای مختلف، تلویزیون ها، نیوز ایجنسی ها وقتی اینو ریپورت میکردن دیدین من در گوش شما یه چیزی میگم، شما در گوش آقای دوست یه چیزی بگین، بعد دوباره ایشون به یه نفر دیگه بگم و یه داستان عوض میشه.
بله.
یه مقدارم این بوده تو این پرونده که حتی میگفتن نه خب خودش داشتن این خانم رانندگی میکرده یا چی بوده داستان، هزار تا چیز اضافه دیگه هم اضافه کردن ولی هیچ یک نفر نیومده بگه چقدر این صدمه بدنیش شدید بوده. شما فکر کنیم برای یک خانم در اون ایریای بدنش 3 دیگری برن بگیره، 8 روز بیمارستان، هی سکین گرافت افتر سکین گرافت، یعنی بغل من خیلی تازه بیچاره پول کمی هم گرفته. حالا اون قسمت پیونیدیوش فرق میکنه یا برای اینکه بوده اونو تنبیه کنن مکدونالدزو
برای اون. ببینید چیزی که اونجا بود، اولا این درجه حرارت کافی 170 تا 180 درجه فارنهایت بوده و وکیل میگفتش که شما وقتی به عنوان در منزلتون کافی درست میکنید
بله.
به طور معمول یه حدود 30 درجه فارنهایت زیر این درجه است
بله.
در منزلتون
بله.
شما حتی اگر در خانه کافی بریزید روی بدنتون هم میسوزه، ولی استنباط شما اینه که کافی هم که بیرون میخرید در همون حدودا گرم باشه که اگر هم ریخت یه همچین سوزه. و اتفاقا این مطلبو که شما اشاره کردید رو گفت که توی خود هیئت منصفه و دادگاه خیلی‌ها می‌خندیدن تا زمانی که عکس‌های سوختگی خانم رو دیدن.
بله.
گفت اون لحظه بود که خنده ها همه متوقف شد و اون لحظه بود که مردم توجهشون جلب شد که بابا این سوختگی که عکساش اومده و اتفاقا تو این داکیومنتری هم بود واقعا سوختگی بده. اون لحظه بود که متوجه شدن نه حق داشته این خانم
و اون درجه حرارت وقتی که اینقدر بالاست میرسن که 1 تا 3 ثانیه شما میتونن اون برنار رو بگیرین. خیلی مدت زمان خیلی کوتاهیه.
بله.
اگه حرارت بیاد پایین شما وقت دارین بازم مثلا از بدنتون اون کافی رو بخواین دور کنین یا لباس رو در بیارین که چون جذب لباس میشه. ایشون هم از که شلوار کاتن تنشون بوده خیلی جذب شده بوده اون حرارت و اینا. ولی متاسفانه این یک کیس شده بود یه حالت الگوی یه نوع پرونده‌ای که خیلی یا کانسرویتیو هستن میخواستن استفاده کنن در اون تورت ریفورم بک دن و خیلی لطمه زدن به این پرونده‌ای که مردم میتونن در علیه این کورپوریشن‌های بزرگ بیارن. ولی یه کسی که واقعا حق این خانم بود که این خسارت رو بگیره، اقل از جنبه ترایل لویرهایی که ما هستیم اون دیدو داریم، ولی خیلی داستانه کیس رو پیچوندن و فقط کیس رو میمدن تعریف کردن او یه کافی ریخته رو لپش ببین 3,000,000 دلار گرفته. اولا که 3,000,000 دلار نگرفت.
بله.
خب دوما فقط کافی رو لپش نریخته بود، داستان خیلی از این جدی تر بود همینجور که الان توضیح دادین خودتون. ولی متاسفانه این کیسی شد که انقدر مشهور شد تو آمریکا و هیچ کسی هم داستانشو نمیدونه. من یه اپیزود ساینفلد رو چند وقت پیش داشتم میدیدم که
تو سینما داشت
را میرفت ولی کافی ریخته اونم میخواست ادعا بکنه.
دقیقاً.
ولی میگم متاسفانه هیچ کسی داستان این پرونده و این داکیومنتری که شما داشتین بهش اشاره میکردین که داشتین نگاه میکردین توی یوتیوب بود یا whatever و این داکیومنتری حالا داره کمی نور میندازه روی این پرونده که واقعا داستان این پرونده این بوده، اون نه اون چیزی که خیلی‌ها فکر میکرد.
و البته در نتیجه تلاش‌های خب این خانم و اون دادگاه مکدونالد قبول کرده که 10 درجه
خجالتمون دادن.
بله واقعا از 178 10 درجه بیاره پایین تر حرارت کافیاش رو. شنوندگان عزیز به صحبت‌های جناب آقای دکتر رادنی مصریانی وکیل برجسته دادگاه‌های آمریکا گوش می‌کنید. آقای مصریانی با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال در خدمت شما هستند. جامعه محترم ایرانی، دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی پرسونال اینجریز، همین کیسی که همین الان راجعش صحبت کردیم، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات و همینطور هرسمنت، قوانین و حقوق کارمندی و کارگری و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره رو خدمتتون عرض بکنم 866-500-7070. تکرار میکنم 866-570-70 mistrianila.com.
تو این پرونده هم یکی از قیماشون بجز نگلیجنس، نگلیجنس یعنی سهلنگاری، بیشتر کیسای صدمات بدنی تصادفات ما رو نگلیجنس میریم جلو. ما خیلی پرونده هایی که در آفیس هم داریم هندل میکنیم فقط نگلیجنس رو نمی کنیم، ولی داریم گروس نگلیجنس داریم سو می کنیم. اگه if is warranted، اگه واقعا یه بیسیسی وجود داشته باشه که برای گروس نگلیجنس ما سو بکنیم، و اون قسمتی که شما احتمال داره که برای گروس نگلیجنس بتونین خسارت به پیونیتیو دمیج بگیرین، یعنی حالت تنبیه بشه. گروس نگلیجنس یعنی یه چیز بیشتر از سهلنگاریه، یعنی مثل این که شما یه کاریو میدونین خطرناکه بازم انجام میدین، کر نمیکنین برای دیگران و اون خطر رو you push that danger to them، با اینکه میدونین خطرناکه، فقط چون فکر پروفیت خودتون هستین، فکر منفعت و فکر پول هستین و کر نمیکنین واسه دیگران. من یه دونه پرونده داریم، حالا شاید هفته آینده بخ بکنم راجعش صحبت بکنم، مثل very sad case که توی کارخونه یه سیفتی والو و سیفتی سنسور رو گرفتن در آورده بودن که بیشتر فروش بیشتر تولید بکنن یه جنسو.
بله.
و به خاطر این کاری که صابون کارخونه انجام داده متاسفانه موکل من دستش قطع شده.
ای بابا.
و خب حالا ما که فقط نمیریم دیگه برای نگلیجنس، و چون اونا هم ادعا میکنن خب این ما بیمه ورکرز کام داریم، شما نمیتونیم ما رو سو کنیم تو دادگاه معمولی، فقط تو ورکرز کام میتونیم سو کنیم. ما گفتیم خیر، برای گروس نگلیجنس ما حق داریم شما رو تو دادگاه معمولی سو بکنیم. گروس نگلیجنس هم چیه؟ که من خسارت دارم میگیرم برای پیونیتیو دمیج، چون شما این کارو که کردین جون کارمنداتون رو دارین در خطر میندازین، و به خاطر این کار شما ببینین چی شده، یه نفر دستش قطع شد و یه دلیلی بوده که این سیفتی سنسور ها تو این دستگاه باشن. سوال بعدن این مدارجه این پرونده هم در آینده صحبت میکنم، ولی این مسائل به نظر من خیلی مهمه. وقتی که سهلنگاری خالی نیست، وقتی که اون کسی که حالا چه کورپریشن باشه چه سابقه کار باشه، یه نفر یه کاری بکنه که خیلی خطرناک باشه برای مردم دیگه، فقط برای خسارت یک نفر مسئول نیستن، برای اون حالت تنبیهی هم اینجا وجود داره.
که همینطور که در مورد همین کیس مکدونالد رفته بودن دیده بودن نزدیک 700-800 نفر این اتفاق براشون افتاده و اینها هر بار حتی با اینکه خسارت رو دادن ولی در صدد رفع این مشکل بر نیومدن.
یا مثل کیسای ماشین هستن که در گذشته یادم این ماشین اسمش بود پینتو بود کدوم بود که هی آتش سوزی میگرفتن، مثلا ماشین خطرناک بود،
یه مدل پریوسای تویوتا بود چند سال پیش،
نه اون که این اخیراً بود ولی اصلا خیلی وقت پیش از این ده. از این پرونده شروع شد که خیلی مانیفکتچر ماشینا مثلا یه نفر توی یکی از مهندسای خودشون یا دیزاینر خودشون گفته بودن این ماشینی که ما داریم طرح دادیم خطرناکه، امکان داره این گاز تانکش منفجر بشه. بعد اینا نشستن حساب کردن خب اگه ما بخوایم این ماشینا رو ریکال بکنیم کلی خرجشه، ولی اگه 2-3 نفر حالا این تانکم منفجر شه مثلا فوت کنن یا بسوزن، خب باشون ستل میکنیم 2-3 میلیون بهشون پول میدیم، ارزون تره که ما ریکال نکنیم. یکی از پرونده بعدی که دادگاه رفته بود وکیلشون به هیئت منصفه اینو توضیح داده بود، گفت ببینین به خاطر اینکه چند میلیون اضافه در خرج نکنن نشستن مردم جون مردم رو گرفته، گفتن یه رقمی روش گذاشتن، خب ریکال گرونتره، بذار اینا بمیرن و بسوزن، ما باشون ستر میکنیم، ولی این همه ماشین رو ریکال نکنیم. هیئت منصفه رقم خیلی 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 هنگفتی در علیه این کمپانی داد که تنبیهشون کنه که شما نمیتونین رقم بزنین رو جون مردم اینجوری که بخواییم بگیم من ریکال میکنم، اگه خطرناکه یه ماشین باید ریکال بکنین.
کاملا. به هر حال شنوندگان عزیز، به صحبت های آقای دکتر رادی مصریانی گوش کردید، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا، متخصص در صدمات بدنی و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری. شماره تلفنشون رو من دوباره خدمتتون اعلام میکنم. خواهش میکنم یادداشت بکنید، انشالله که همیشه بی خطر زندگی بکنید، اما خطر همیشه در کمینه. 866-570-70 866-500-7070.
و لطفاًم قهوه خیلی داغ دیگه
نمیشیم. بسیار خوب، ممنون از شما،
خواهش میکنم تا هفته آینده.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-800